با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از روز دوم جلسه چهار دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث مدیریت انرژی و مدیریت زمان، مدیریت انرژی و مدیریت ساختار و تفویض. خب دوستان، اومدیم یه بحث بسیار بسیار کاربردی رو شروع کردیم تحت عنوان فنگشویی و رفع انباشتگی. و گفتیم وقتی که انرژی رو در محیط به گردش در میاریم، عملاً شرایط بهتر میشه، بدون اینکه خودمون بتونیم بفهمیم چرا. وقتی که محیط رو، انرژیش رو به گردش در میاریم، چه تو خونه باشه، چه محل کار باشه، چه ذهنمون باشه، این شروع میکنه شرایط روون شدن، نرم شدن، ساختارها بهتر شدن، تو مدیریت زمان بهمون کمک میکنه. اما اینو چجوری باید انجامش بدیم؟ قرار شد بهش فکر بکنید. ببینید تو بحث مدیریت انرژی محیطتون باید چیکار بکنید. یکی از کارهایی که من الزاما به همه توصیه میکنم انجام بدید، صبح به صبح تو محل کارتون که وارد میشید، بعد از کشیدن بالای ماسکاتون، در و فرد پنجره رو باز بذارید، هر زمستون تابستون هوا به چرخه و بستر تولید صدا ایجاد بکنید. رادیوی روشن بکنید، نمیتونم تلویزیون روشن بکنید، موسیقی بگذارید و تا جای ممکن انرژی تو محیط رو به گردش در بیارید. خونه، محل کار، هر جای که هستید و تا جای ممکن انباشتگی ها رو کوچیک بکنید. حالا چجوری باید انباشتگی ها رو جمع بکنید؟ و از تکنیک رفع انباشتگی براش استفاده میکنید. اول تو محیط کارتون، تو خونتون، هر جایی که زندگی میکنید، کیف دستیتون، تو ماشینتون، چون بعضی ماشینشون مثل انباری میمونه دیگه براشون، از زیر صندلی خیلی چیزا دارن تا صندوق عقب، یه بار جدا بکنید. همه ما چیزای زیادی در وسایل خودمون داریم که دیگه بهشون احتیاجی نداریم و برامون کارآمد نیستن. اونها رو از وسایل کارآمد خودمون جدا بکن. ما یه سری وسایل کارآمد داریم، یه سری وسایل غیر کارآمد. اول جدا سازی. و خیلی از ما مخصوصا تو انباریاتون، من نمیگم از فردا بریزید دور همینطوری علکی، ولی یه سری وسایل اصلا کارآمد نیست، به هیچ دردی نمیخوره. و خیلی وقتا به قول آقای دکتر فرهنگ حرف خوبی میزد، میگم انباری های ما ترسداری های ماست. اینا ترسداریه، خیلی چیزایی که ما جمع کردیم اونجا به هیچ دردی هم نمیخوره. دو سال، سه سال، پنج سال هم از هیچ استفاده ای نکرد. اینا رو اول جدا بکن. بعد اونایی که واقعا به کارمون نمیاد ولی به کار آدمای دیگه میاد رو اگر بخشیدنی ببخش. بخشیدن بخش دومه. و دوستان، دهش، بخشیدن یکی از اون روش‌های بسیار بسیار کارآمد و نتیجه بخش تو گردش انرژی و تو گرفتن خوب از هستی و کار، به شرطی که با منت نبخشیم. نبخشیم برای اینکه دیده بشیم، نبخشیم برای اینکه حتما برگرده، ببخشیم برای ذات بخشایش. ذات بخشایش چی؟ خوبی، نیکی، برای جریان سازی مثبت. بدیم بره یه نفر بنده خدا دیگه کارش را بیفته، قابل استفاده است باشه. این خودش خیلی چیز بزرگی ها. و وقتی که شما بیمنت میدی در جهت کارآمدی میدی، بهت بیمنت میدن، موقع لازم بهت داده میشه. یه سری دیگه رو میگی نه آقا اینا خیلی با ارزشه، نمیخوام ببخش، بفروش. بخشی از وسایل غیر لازمتون انم که الحمدلله به حسن این سایت های دیوار و شیپور و ایسام و هزار تا سایت دیگه، شما به راحتی میتونی تبدیلش بکنی به پول. اما ردش کن بره، چون بعضی از تو میگی آقا ببخش، یا آقا ببخشم چی تو این روزگار چیکار بکنم؟ آقا پولشو بگیر، نمیخوایم از قافل عقب بمونیم، پولشو برو طلا بخر، برو سکه بخر، برو دلار بخر، هر چی بقیه رفت بالا اینم داره باش میره بالا دیگه. بذار یه گوشی بیشتر از این، چون به بعضی که میگه آقا این کارو بکن، میگه میدونی من چقدر وسیله دارم اینا، بعدم بخوام برم بخرم از چقدر پول بدم بابتش، میگم خیلی خوب. اگه دو سال، سه سال استفاده نکردی، ببینید منظورم جعبه ابزار نیست ها، چون بعضی میگه آقا ما تو جعبه ابزار مثلا ماچرا دو سال استفاده نکردیم، اون یه بار به کارت میاد، به به شرطی که تو خونه زندگی نرفته باشی آچار کلاغی 25 24 خریده باشی انقدر آچار اون به چی کاری نمیاد. تو بعضی اینجوری هم دیگه به بنده خدای من انباره خونه‌شو من نشون داشت از دستگاه جوش داشت توش تا این هیلتی هستن تر 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 کدام اینو واسه چی خریدی؟ گفت یه بار لوله آبا اون ترکیده بود اومدن چیز بکنن رفتم اینو از این خریدن های دفعه ترکی خودمون داشته باشیم. خودم خدا و عجد هم تو رو دیگه شفا بده این تاک 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 از اینو که باش نمی میکرد یه انباره بزرگی داشتن اونجا جمع میکرد. پس اون هم که فکر میکنید واقعا بکنید بفروش میخوای غافل عقب نمونی پولشو در جا را کارش هم دارم یه دلار بخر طلا بخر سکه بخر بزن کش هنون روزی دوباره خواستی برو نوشو بخر دوباره بیا استفاده بکن. و در مورد پرونده ها اطلاعات اینا که همینجوری جمع کردیم اینا رو شروع کنیم بایگانی درست کردن مدارک رو جمع بکنیم اسکن بگیریم الان دیگه کامپیوتر ها اومده خیلی کار راحت شد. این داکیومنت های کاغذی که جمع کردیم اکثرمون هم داریم بریم بگردید فاکتوره مثلا نمیدونم 25 سال پیشو داره طرف بابا اینا واسه چی میخواید؟ اداره دارایی مالیات هم تا 5 سال قبل از داره بررسی بکنه تو 20 سال قبل واسه چی نگردشتی؟ خاطرات ای خاطرات اسکنش بکن یه هارد بخر قشنگ گوشه بایگانیش کنیم مرتبش بکنیم تا گردش انرژی تولید بکنه. چرا؟ چون این کاغذ خودش رکود انرژی تولید میکنه و اونایی که واقعا کارآمد نیست و نمیتونیم هیچ کاری باشون بکنیم نه به کسی میتونیم بدیم نه چیزی بریزیم دور. آقا بریز دور. من انبالی خونم رو معمولا سالی دوباره حداقل زیر رو میکنم. فکر میکنه چرا؟ تو انبالی پایین منفی دو گردش انرژی تولید میشه اون تو روند زندگی بالای تاثیر داره. به بهانه لباسه زمستونی تابستونی من لباسه زمستونی تابستونی برام هم زحمت داره ها هر دفعه چمدون میکنم میبرم پایین اون یکی رو میارم اون یکی رو میبرم اون یکی رو میارم از قصد هم این کارو میکنم حواسم به انبالیه باشه. یه بار خانم گفتم خدا شفاعت بده اینجا که جا داری ما همین بالا بذاری چرا نه میبری پایین میاری بالا خوشت میاد خودت کار بکشی؟ گفتم نه تو نمیدونی اون انباری من با حواسم بهش باشه نباشه به خودم بیام تا سقف رفته بالا و هر دفعه که میرم چیزی که میبینم نشون کردم دفعه قبل استفاده نشده رایش میکنم به سلامت. گردش انرژی دوستان شروع میکنه محیط رو سبک کردن انرژی تولید کردن ساختارها رو روان کردن و میتونه شعار ببره جلو و شروع بکنید ذهنتون رو بالاخص فنگشوی کردن تا بتونی نظم طبقه بندی شده ایجاد بکنی. یکی از راهایی که مدیریت انرژی شما رو زیاد میکنه نظم ذهنیه. خیلی از ما چون نظم ذهنی نداریم ذهنمون انباشته شده از مسائل بسیار قدیمیه که نه بخشیدیمش نه رهاش کردیم مثل کینه عقده برای خودمون نگه داشتیم همینجور مونده. راهش چیه؟ یه بار بنویسید مثلا 20 سال پیش با دختر خالت دعوات شده با پسر خالت نمیدونم فلان اتفاق افتاده قطع ارتباطی تا الان رو هر دفعه هم میبینیش کلی بالا میاری از لحاظ روحی. یه بار بشین بنویس همه یه فوشات هم بیار رو کاغذ هرچی بلدی بهش از ذهنت خالیش کن و ببر بریزش تو آب بره بذار ذهنت خلاص بشه. من وقتی این تکنیکو یاد گرفتم باورتون نمیشه وقتی انجام دادم از بعدش انقدر حالم خوب بود. آدمایی که برای هممون پیش میاد باشون مسئله داریم ازشون خوشمون نمیاد دوستشون نداریم و مدل هم در حقمون بد کردن از وقتی نوشتم دادم آب برد ریختم تو رودخونه آب بردش و هم موقع که میخواید بریزید همینجوری ننویسید بکنید تو کیفتون بردارید ببرید اینجوری پرتش کنید دعوا دونه دونه نگاه کن سیمین خانم ای بی شرفه بی پدر مادر ولش کن بره فوشت هم بده ولش کن بره مثلا دیگه مثلا نه پسر خاله ای هوشنگ بی ناموس یادت بی وجدان بی شرف ولش کن بره بذار بره و از ذهنت خلاصش کن وقتی آروم آروم این ذهن شروع که بهتر کار کردن ما ذهنمون خیلی همون قفل خروجی نمیده زنگ زده اینقدر چیز قدیمی و عتیقه توش نگه داشتیم یا خاطرات گذشته، آه نمیدونم اون دوران فلان بود، هر چی بودی تموم شد، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاست، داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب. بفرم
تمرینی، حالا شاید برای همه این تمرین رو من انجام بدم. من هر چند وقت بالون ذهنم رو
ببینم
چه وزنایی بشه.
دقیقاً دقیقاً
شروع میکنم
وزنها
رو کم
کردن. دقیقاً و این همون وزنه های بالون ذهنه دیگه، کاملا درست. جان بلند بگو صدات بیاد. دقیقاً دقیقا ما آینده که بیاد این ذهن و فکر و عمل رو براتون توضیح میدم. اصل داستانه پیشرفت ذهن دوستان. گفتم تایم قبل، تایم های قبل، تفاوت آدم های موفق با آدم های غیر موفق تو ذهنشون، تو مهارت های ذهنشون. آدم های موفق بالون ذهنشون رو سبک میکنن تا بتونه بالاتر بره. آدم های غیر موفق با کینه ها و مسائل و دشمنی ها و نفرت ها و عقده ها و کینه ها همون پای ماهینه دارن دست پا میزنن، اینجا هفتم اوج نمیگیره. چرا؟ چون درگیر سنگینه، باید سبکش کرد. و بهترین کارش رفع هم باش دیگه. خب یه تمرین لازم، اقدام اجرایی واجب با عکس در گروه. خب همه تون یه جایی رو از محل کار پیدا میکنید که باید فنگشوی بشه. قبل از اینکه فنگشوی بکنید و رفع هم باشتگی بکنید عکس میگیرید، بعد از این که اقدامتون هم کردید عکس میگیرید. اشکال نداره، چه آب روی هستش بدون، نه خانم چه آب روی نمیشه. یه جایی رو عکس میگیرید، بعدش هم عکس میگیرید و اینو در گروه قرار میدین. زمانش هم میزنیم تا پایان عاشورا که میشه روز نهم. تا روز نهم هر کسی عکسش رو نگذاشت، عکس قبل و بعدا، یه عکس بیای یه جای ترتمیز بذاری، من باید قبلش رو ببینم بعدش هم ببینم. جریمش چقدر باشه؟ 100 تومن. گفت 200 تومن، 100 تومن. جریمش هم 100 تومن. هر کسی نذاشت همه جا تو مرتبه؟ آره یه جا رو نامرتب کن عکس. از یه جای مرتب عکس بگیم، فنگشویش کن دوباره عکس بگیم. نه نه نه، اول همون مرتبه رو عکس بگیر، بعد فنگشویش بکنید، چیدمانش رو تغییر بدید، دوباره عکس بگیرید. همونو دوباره عکس بگیرید. یه جای خیلی مرتب داری. من وصله شما رو شنیدم تو این حوزه که در جا گفتم همه جا مرتبه. من اصلاف شما رو قلط قبل شنیدم، میدونم چی، برای همین در جا گفتم. یه تمرین واجب. تاریخش که شد که 9 شهریور، از محل کارم میخوام و چه خوبه اینه بری تو زندگیتونم انجام بده. من تو خونه لامپ سوخته رو سقف نمیذارم بمونه، تو دفترم همین. فهم میکنی چرا؟ رکود انرژی، اون سوختگی خرابیه داخل خودش هم باش دیگه نه. و دوستان اینا خرافات نیست، اینا بحثه کاملا انرژیه. برید هرچی لامپ سوخته، دیروز از اینجا داشتم میرفتم و این نشسته پشت ماشین، دیدم این چرا خطر عقبه، نئونش روشن نمیشه. از دیروز بعد از اون رو مخم اولین فرصت برم اینه یه بلای سرش بیارم درستش بکنم. هر چیز خراب که دارید اول تعمیرش بکن، تعمیر نمیشه بندازش بیرون، زودتر عوضش بکن. با ماشین خراب راه نره. این سپره دیدین لک میشه، سپره تا لک شو ببر وای نسا همش خراب بشه، اون خیلی انرژی بیشتری از تو میگیره. در جا بده دندونی کشیدنی باید کشید. همه چیز رو نمیشه، و اونایی هم که میشه داریم جای دیگه تابانش رو میدیم. من باشم پول رو عرض میکنم، چیز خراب رو درست میکنم، بیشتر از اینه که میگم پول ندارم دیگه، بیشتر از اینه. چرا؟ چون رکود انرژی تولید میکنه، انرژی رو جریان بنداز. تو زمان بهتر عمل میکنی، تو فکر بهتر فکر میکنی، تو ساختار بهتر رفتار میکنی. و این میبینید. و برید خونه بزرگترها، این مسنترها در واقع میگم بزرگترها یا مسنترها، ببینید میرید سنگینه، مال چیزه واخورده نیم خورده قدیمیه. حتی فنشوی قاعده داره، میگه کاسه خالی تو خونه نگه نداری. خیلی بحث جالبه، میگه کاسه داری، این کاسه دیدی خانم‌ها دارن توش جا چی بهش میگم میوه یا شیرینی خوری یا این حرفا، میگه اولا خالی نه، خونه ما کاسه خالی نباید بمونه، کاسه رو میذاره تو هم دیگه. من بهش میگم کاسه بذار تو هم دیگه. نه گندم میخره میریزه توش، گندم. نه سکه، من از بانک سکه میگیرم. من هر دفعه برم به بانکای چیزام میشه، حالا قدیم بود الان دیگه سکه نمیدن به خاطر قیمت اون فلزش از خود سکه بیشتر شدن. دوستان دیگه برام قدیم سکه پیدا میکردم، سکه 50 تومانی بود، 25 تومانی سکه میریختم توش، پول میریختم توش، کاسه خالی. اون محیط داخلش فضا میشه واسه انباشت انرژی. شیشه خالی هر چیز اینجوری چی؟ آره تو شیشه یه چیزی بریزید، آب قوره بریزید، سرکه بریزید، آب خالی بریزید. چی؟ یه دست درش بزنید. تو بهت میگم من خودم چند تا قلوخته بلد نیستم. دست شما سلامت، هر چیزی نمید بگیشه بود. من خودم حواسم از چیو بگم چیو نگم. خب پس یه تمرین لازم شده حتما انجام میدیم و دوستان بهتون قول میدم چه جواب میدید. جنسی دارید که فروش نرفته، چند وقت نمونده، کالایی دارید که نمیدونید باش چی کار بکنید، برید جا به جاش بکنید، اونجا رو فنگشوی بکنید، ساختار بندی بکنید، ببینید چه جواب بزرگی بلند بکنید. خب آن تو مغازتون. خب چی شد؟ خیلی قدیمی داشتیم؟ خب
سنگش فقط عوض کردیم، مثلا سنگ سخت تر بزنیم.
آها ببین جواهر فروشی دارن دیگه، با آقای برقی اینا تو شعبه جواهر فروشی آقای برقی اینا مشغول هستن، خانم عابدی دیگه. بله آقای برقی اینا خودشون که اومده بودن اومدن چیکار کردن؟ جنسه خیلی قدیمیشون جواهر معمولا مدلاش میگذره دیگه، اومدن سنگاش عوض کردن، سبز بوده روش قرمز کردن، قرمز بوده سبز کردن، جا به جایی کردن. همش رفت؟ از چند تا؟
از ده
تا. باقیش شده؟ هنوز هست. یه بخشش رفته، باقیش هم یه هدایت بکنید میره. و اگر رسیدیم به بخش بخشایشش بگید به صاحبش که گفته اول به بخشم جواهر هست. خب و تکنیک 18 هم تکنیک نقش سازمان. هر کدوم ما بر اساس نقش سازمانمون یه سری وظایف کاری داریم. بسیاری از افراد عنوان کاری خودشون رو در سازمان میدونن اما شرح وظایف دقیق خودشون رو نمیدونن. همه عنوان رو میخوام، مدیر فلان، کارمند بخش فلان، نمیدونم رئیس فلان، رئیس اداره فلان، نمیدونم من این عنوانه چی تو کار وجود داره، مدیر داخلی، مدیر اجرایی، اما شرح وظیفه رو دقیق نمیدونه. و یکی از چیزایی که مدیریت زمان رو به شدت میبره بالا تهیه لیستی از توقعات سازمانی و شرح وظایف کاریه برای پرسنل. این کار کار کیه؟ خود شما. شما مدیر باید برای شما لیست سازمانی تهیه بکنی، توقع سازمان از خودتون و اون آدمایی که دارید لیست بکنی. برای پرسنلتون میخواد بتونم یه روش بدم سریع بتونید در بیارید. رفتین از اینجا بعد میگید آقا مثلا آقای حسینی چی داره اینجا کار میکنی، یه لیستی از کارهایی که از اول هفته تا آخر هفته انجام میدید لیست کن به من بده. لیست کارهایی که انجام میده یا در طول ماه ازش لیست بگیرید، همون لیستا رو مرتب بکنید، اون چیزای دیگه هم که میخواد بهش اضافه بکنید بکنید. شرح وظایف کار. کارمند جدید که میاد اول قبل از استخدام باید شرح وظایف تولید بکنیم. یکی از دلایلی که ما تو استخدام جواب نمیگیریم شرح وظایف نداریم. بعد طرف میاد اولش هیچ کاری نیست درست در ما انجام میده، بعد که از کار تولید میشه ترش میکنه. حالا بعد یکی پیدا بکنیم آقا یا خانم قانع بکنه که آقا بعد این کارا تو انجام بده، بعد یه انرژی بزنه. خب از اول من جنگ اول بعد صلح آخر شرح درست بکنه. اما لیستی از نتایجی که میخواید اتفاق بیفته هم از خودتون هم از نیروی کارتون. آقا تو اینجا هستی باید این نتایج از تو اتفاق بیفته، به من خروجی بده، من یه متر بده بتونم اندازه گیریت بکنم. خیلی بحث مهمی ها. من با یه مجموعه روزا دارم یه صحبتی میکنم برای همکاری دورکاری که یه رفع قبلا تو حوزه اینستاگرام و سایت و انجی داستان گفتم ببین خودتون به من متر بدید بتونم اندازتون بگیرم. آخرش چیکار قرار بگیم؟ متر من چی؟ من متر نداشته باشم با اون کار نمی کنم. من متر خودم رو حتما پیدا می کنم. اما خودشون ببینم چقدر با صداقت میارن. اصلا اوله که شما خودت بتونی در بیاری و ببینی از نیروی کار خودش بخواه، ببینی چقدر باید صادقه، چقدر داره واسه زیر و رو میکشه و مطابقت دادن اون لیست انتظار با نقش سازمانی، روحیات فرد بر اساس MBTI و یافتن جایگاه مؤثر و پربازده. هر آدمی که در مجموعتون میاد اون چیزی که ازش میخوای بر اساس انتظاری که ازش داری رو باید با MBTIش، با تجربهش، با ساختارش هماهنگ بکنه. ببین جواب میده یا نه. و یه وقتایی ما توقع اضافه داریم، مدیرا توقع اضافه دارن. تو یه آدم SP آوردی گذاشتی تو بخش حسابداری ESFP، حسابداری چی میشه؟ میپکه رو حواس اون حسابداری. اون حسابداری که واحد حسابداری نیستش. خب آقا من از یه حسابدار ESFP که نیاز برونگرایی داره، SP هم هست، تکون باید بخوره، F هم داره، توقع دارم من گزارش مالی دقیق بده، میتونه بده اصلا بخوادم؟ ولی حسابداری خونده، اون بنده خود حسابداری خونده میخواد کارشو بکنه دیگه. این منم باید بفهمم دارم چیکار میکنم. باش من مدیر باید حواسم به چیزه باشه تا بتونه جواب بده و یه لیستی تهیه بکنم از نتیجه کارهایی که در روند رشد سازمان میتونه اتفاق بیفته. راش چیه؟ اینی که شما از همه نیروی انسانی که باید کار میکنه، من خودم این کارو میکنم، میام آقا یه زحمت بکش روزانه یه گزارشه عمل کرد می‌نویسی از کاری که امروز انجام دادی، برای من ایمیل میکنی یا یه فایل ورد میکنی به من میدی. خود فرد آقای مثلا ایکس، خانم ایگزه که داری با من کار میکنه، امروز پایان روز خودت هر روز قد 5 دقیقه نامه هم نمیخوام سرگشاده بنویسی، سلام علیکم، شرح کاری که انجام دادی 1 تا N مینویسی، دقیق تحویل میدی و این جزء وظایف روزانش باید باشه. بعدم کنترل بکنید من که طرف در روز بنویسه ببینه شما هیچی نگفتی، بسته داشته دوتا چرتپرت بنویسه ببینه تو خروجی گرفتی، بعد نمیگه برو بابا این سرکاریه. نه، این چه اتفاقی میفته بعد که به من نیروی انسانی میگن شرح وظیفه‌تو بنویس؟ اول خودم یه چیزی یادم میفته، من اصلا گراندمان داشت دارم که بخوام آخر روز بنویسم؟
چا ما توی مجموعه میگید
ترلو بله
خود افراد لیست میکنن، جونه جونه چک لیست رو که تکمیل میشه به اون میدن، آخر سر گزارش کارا رو که نگاه
دقیقاً
چیزی
که یکی از نرم افزارهای خوب برای این کار نرم افزار ترلوه، منم ازش استفاده میکنم، خیلی نرم افزار خوبیه، میتونید رو موبایلتون نصب کنید ترلو. فکر میکنم اسپلش اینه ای اشتباه نکنم، دو تا ال داره ها، دقیقا ترلو. این نرم افزار بذار اسمش هم نگاه بکنم درست نوشته باشم. این نرم افزار ترلو اصلا برای همین کاره که حالا میتونی اونایی که حوزه دورکاری کار میکنن میتونن ازش استفاده بکنن، اونایی که حالا دورکاری کمتر دارن باش میتونن ساختار کار سازمانی انجام بدن، یعنی بین نیروهاشون خورد بکنن بتونن ازش استفاده بینه بکنن. بله TRELLO. یه آیکون آبی هم داره وسطش یه مربع سفید چی؟ فیلتر شده کنم بسن. ولی حالا اگر ترلو هم ندارید، حرفه‌ای نشدی تو این حوزه، همین که آقا روزانه ایمیل بگیرید، اگر هم ایمیل ندارید بگی آقا فایل ورد بکنه، فایل ورد ندارید یه برگه A5 از چک لیستاتون، از چک پرینتاتون، برگه نو هم نه که هزینتون بره بالا، روش یه پرینت ساده بگیرید آقا شرح گزارش روزانه، اون بالا یه تاریخ یه نام، هر کسی بنویسه روزانه موظف باشه تحویل بده بره. این دو تا حوز داره، اول منی که قرار لیست بنویسم تو طول روز به چیزی فکر میکنم، باید یه جوری کار بکنم که پایان روز بتونم لیست قابل دفاع داشته باشه. دو اگر کم کار کرده باشم آخر روز خودم میدونم کم کاری کردم. خیلی وقتا پرسنل ما کار نمیکنن اما فکر میکنن که کار کردن، خروجی چون نداره. این رو اول خودش بفهمه و بعد اینو کنترل بازبینی بکنه. من معمولا هر ماه یکی دو بار اینا رو کنترل بازبینی میکنم. خروجی های بچه میرم اونا رو میخونم، میگم خب صداش میکنم آی ایکس بیا ببینه، آی وحید بیا ببینه، آی امیرعلی بیا ببینه، این کاری که انجام داده این کجا بود، چی بود، کی بود. این دو بار که ازش میخوام میدونی که ای نه نظارتم روش وجود داره، اینی که انجام دادی فلان جا چرا اینجوری بود، اون چی بود، همین ها رو هی باید. چقدر راندمانه میاره بالا؟ خیلی. از این اطلاف وقت نیروی انسان تا یه حدودیش گرفته میشه و بعد از اون جده شما متوجه میشی کدوم نیروی کارت داره پرت میره، کار نداره انجام بده و وظیفه توی که براش کار تولید بکن. اون میگه آقا اینقدر کار داده بودی خب من انجام دادم. میگه خودت میفهمی کجای سیستمت باگ داره، کجای کارت ضعف داره. و تکنیک مهم بعدی، تکنیک کنترل جلسات. یکی از جاهایی که ما خیلی 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 وقت از دست میدیم بحث جلسات کاریه. میدیم که این جلسات بخشید من یه لحظه چه داره پلی میشه من اینجاست. بله، یکی از اصلی ترین جاهایی که وقت تو سازمان ها و شرکت ها تلف میشه جلسات. اولا لطفاً عشق جلسه نباشید. دیدیم از یه عشق جلسه یه بار جای خوبی داره، هفته 7 بار من دیدم چای شرکت تموم میشه میخوان چای جدید بخرن، جلسه بزنیم آقا چای جدید چی بخرن. جدی ها سر خرید چای جلسه میذارن، طرف از سر کارش به همین از اون اتاق میگه ببینید نظر شما رو چای چیه. بعضی مدیر اینجوری اصلا دوست دارن، بارها بارها من دیدم از این مدیر اینجوری، کم هم نیستن زیادن، شاید همینجا هم داشته باشیم از دوستم. پس اول سعی بکنیم این جلسات رو با یه ساختار ایجاد بکنیم و برای که وقت کشی رو بتونیم تو جلسات به حداقل برسونیم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد، ببین خرابش کردم بیکاره. همون چشم مال نرم افزارش که این لپتاپو عوض کردیم روی دانلود این ویندوزش عوض شده، نرم افزارش پلیده. اتفاقا صبح اومدم چک کردم، بعد اومدم جو هات اسپاتش کردم دیدم اینترنت ضعیفه، بخوام دانلود بکنم و دفعه بعد لپتاپ خودمون رو واسه می‌کنم. این جابجایی دیروز از کار دست بوده. خب به صورت کلی جلسات یکی از بزرگترین و مهمترین اتلاف کننده های وقت و انرژی در مجموعه هاست. جلسات باید هوشمند بشه، باید هدفمند بشه تا بتونه خروجی بده. به عنوان مثال جهت هماهنگی های اولیه برای وقت جلسات، خیلی وقتا وقت گرفته میشه تا یه وقت جلسه بگذارن. این میگه من وقت ندارم، اون میگه من اون موقع میام، این میگه من این موقع میام. هی دیدین هر کی یه چیز سازی میزنه تو جلسه. آقا باید جلسه یه ساختار ایجاد بشه که بتونید وقتش رو به راحتی مشخص بکنید. و معمولا اینجا یه حرکت رضاخانی لازمه. حرکت رضاخانی یعنی چی؟ یه ساعت مقرر میشه همه موظفان شرکت. یه وقت خانم اشرفی ما هم زنگ میزن واسه یکی زنگ زده مشاوره میخواد، یه آقای فلانی خانم فلانی که مشاوره گفت من فلان موقع میخوام بیام، پشونم خیلی خوب بهش بگو بره واسه خودش هر جا دلش میخواد بره، اینجا نمیتونه بیاد. یه نداره که اگر هر وقت مشاوره از من میگه با وقتش با من تعیین بکنه، اگر با من مشاوره بکنه، اگر وقتش رو میخواد خودش تعیین بکنه بهش بگو بشین تا صبح دولتت بدم. من مدلم اینجوری تعامل میکنم اما وا نمیدم موضوع. چون وا بدم امروز به آقای ایکس، وا بدم فردا خانم اشرفی برای آقای ایگرگم میخواد، پس زده برای خانم زد حتما میخواد. اصلا نگو ناراحت میشه و همه اینه که دوباره حالا باید خودش میشه، خودش هم میگه اه خب اون که اون اقتداره نداره که بخواد چیز بکنه. حالا من خودم بالاخره من امروز وقت ندارم جلسه مثلا فلان کارو بکنم. من دوستان همون بحثی که تو بهره وری داشتیم میگفتیم قاطعیته، یادتونه یه مدیر باید قاطعیت لازم رو بتونه اعمال بکنه و توش داشته باشه. یکیش تو وقت جلسات و افراد برای رسوندن خودشون به این جلسات وقت زیادی رو خیلی وقت ترافیک از دست میدن. این جلسات رو شما خیلیشو میتونید اینترنتی امروز برگزار بکنید. خیلی از جلسات رو دیگه وقت نذارید بدید. من خودم به شخصا تا جای ممکن سعی میکنم اولا جلسه نرم. تو قراره به جلسه بزنیم، خب جلسه اینترنتی، اگه من قراره برم من پیشنهاد اینترنتی شم میدم، اگه قراره اون بیاد و لازمه دیگه اون چیه داستان دیگه. و حتی جای ممکن از این ترافیک شهری سعی بکنیم دوری بکنیم. من اینقدر توی حوزه پیش رفتم که خونم آوردم نزدیک محل کار. خب همه قطعا این کارو نمیتونن بکنن، این چیزی که برای همه میسر باشه، اما تا جایی که میشه نزدیک بکنه. قدیمی ها یادتونه دیگه بازاری قدیم چیکار میکردن؟ هازا منزل هازا منبر، خونه رو میبردن نزدیک مغازه. برای همین دوروبر بازار منطقه 17 شهری برای خیابون ایران الان ببینید چجوری قیمتاش، کمی از پاسداران نداره. بازاری قدیم همه اونجا خونه دارن، از قدیم هم این کارو میکردن. تا جایی ممکن اولا برای هماهنگی‌هاش وقت بدید و در روند جلسات تعارفات و مزاحمین جلسات رو یک فکر بالش بکنید. تعارفای اضافه رو تا جایی ممکن ببرید. مزاحمین جلسات رو هم برایش یه روش جور بکنید که بتونید از شرشون خلاص بشید. که حالا تو این نکاتی که میخوام خدمتتون بگم مزاحمین جلسات رو هم مشخص بکنید. تا جایی که میشه جلسات رو تلفنی یا اینترنتی برگزار تو هدف از ملاقات یا جلسات رو اول قبل از جلسه مکتوب بکنیم. قرار آقا ما در مورد چی صحبت بکنیم؟ بیاید ببینم معلوم هدف داره جلسه اون یا نه، یا میخوام همینجوری شروع بکنیم الا وقتی صحبت کردن. سه، یه فهرستی مطالب قابل طرح در جلسه رو مکتوب کنیم. قبل از جلسه یه سری مکتوبیات داشته باشیم با فهرست کارهایی که قرار انجام بدیم بریم جلسه. من همه هفته پیش جلسه با یه چند تا از دوستان داشتم پیرو همون کارهای اینستاگرام و این حرفا، این جلسه آخر خیلی لیست نداشتن، از همه جلسات بیشتر وقت گرفت. همه جلسات دیگه مثلا ظرف یک ساعت یک ساعت خورده چون این جلسه فکر میکنم دو ساعت و نیم حدودا طول کشید. از همه هم بهره وریش به معنی آیتم های کاری پوینتر میدونید چرا؟ لیست کاملی نداشت و اتفاق نیفتاد. طبق هدف جلسه زمان بندی موضوعی بکنید. به اول جلسه مشخص کنید آقا این جلسه من قراره نیم ساعت طول بکشه، قراره 40 دقیقه طول بکشه و وقتش هم بعدش هم اگر وقت داریم میخوام به کارهای دیگه اون برسیم، نه که بشینیم اینجا با هم دیگه علکی صحبت بیجا بکنیم و بیموره. مدیر یا کنترل کننده جلسه برای خودتون مشخص بکنید. تو جلساتی که چند نفر هستید مثلا جلسات داخلی یه مدیر جلسه داشته باشید که به هر کسی بتونه تایم بده. من خوشم میاد مثلا تو جلسات بزرگ مثل اتاق بازرگانی که قرار 3 دقیقه صحبت بکنم حداقل 10 دقیقه صحبت بکنم دیگه به جای بره صرفا یه عرض اندامی کرده باشم بالاخره دارم یه همه چیز میکنم و همه آدم ها همینطورن. پس من یه نفر باشه که بگه خب آره وقت شما 3 دقیقتون تموم شد لطفا نفر بعدی. زمان تعارفات رو تا جای ممکن کوتاه کنید و کوتاه‌تر و جملاتی از قبل طراحی شده برای پایان تعارفات برای خودتون داشته باشید. دیگه جامعه هدفتون رو خودتون می‌شناسید که تعارفات تو صنف شما چجوریه، تو کار شما چجوریه، در حد چاکرم مخلصمه، در حد نمیدونم بفرمایید قربان و آقای دکتر و از اینجور داستانا و کلمات قلمبه سلمبه است، هر چی که هست برایش ساختار تولید بکنید که بتونید تا جای ممکن حذفش بکنید. و هفتمی ممکن یه دفتر جلسه داشته باشید. اونایی که زیاد جلسه دارن کار در جلسه اداری اینجوری انجام میدن، برای ثبت نتیجه هر جلسه و نوشتن روند جلسه بعدی. و دفتر جلسه یه ویژگی داره از ایناست که از بالا تا میخوره. دفتر جلسه نباید از بغل باز بشه. دیدین دفترها دو جوری دیگه، دو اینجوری باز میشه، یه سری ایناست که اینجوری از بالا برن. دفتر جلسه باید از بالا برم بخوره. فکر میکنی چرا؟ هم بشه نوشت، حالا که تو اون یکی هم میشه نوشت، ولی وقتی که این بالا ورق میخوره یه صفحه سفید روشنه روشه. خیلی وقتا تو جلسات شما میری نمیخوای طرف ببینه تو صفحه قبلی چی نوشته بودی شما، خودت قبل جلسه میخونی میری تو، فقط میخوای یه مطلب سفید باشه که بتونی برسی. چون اینه که بالا تا میخوره خیلی برگه مرتبتر قرار میگیره و این دقیق تر باشی اینا خیلی عریض هم نیستن، دفتر جلسه بلند و باریک میشن معمولا. سعی کنید از این دفتر استفاده بکنید، خیلی کمک میکنه. و زمان انتظار برای تغییر در جلسات رو و زمان پایان رو مشخص کنید و به افراد اعلام کنید. ما خیلی وقت تو جلسات به آدم ها اعلام میکنید آقا این جلسه قرار ساعت 3:24 انجام بشه و ما بیشتر از 6 دقیقه منتظر شما نمیتونیم باشیم، چون 4 یه قرار دیگه داریم و باید تو نیم ساعت زمان جلسه یا 34 دقیقه زمان جلسه موضوع رو 36 دقیقه زمان ما رو جلسه جمعش بکنیم. شما یه همچین جلسه بدین اینجوری وقت بدن چیکار میکنی؟ ساعت چند اونجا خودت میرسونی؟ اگرم دیر اومدی توقع نداره که طرف برات وقت بذاره، اگرم برات وقت گذاشت تازه ممنونی و سعی میکنی زودتر جمع بکنه و فردا به کارش برسه. ما یکی دلالی که وقت کم میاریم همین خورده کاری هست که اصلا رعایتشون نمی کنیم و لازمه این کارا رو انجام بدیم تا بتونیم نتایجی بهتر بگیریم. حالتون چطوره؟ خدا روشون. خب و تکنیک بیز که تکنیک بازدارنده و تعویق انداختن و عقب انداختن بعضی از کارها به هر دلیل یکی از دلایل عمده از دست دادن زمان. و خیلی از ما علاقه مندیم که بیایم کارها رو بندازیم عقب. شخص در زمان مکتوب شده طبق اولویت مشخص شده کار مورد نظر رو انجام نمیده و این شخص خود من و شما هم هستیم. و خیلی از من باقی کار رو تو اون زمانی که می نویسیم لیست می کنیم طبق برنامه رو انجامش نمیدیم. استرس انجام کار به تعویق افتاده یا کار انجام نداده تا زمان انجام اون کار در ما وجود داره و باعث میشه که کیفیت انجام کار دیگر رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. چقدر پت پت میکنه. و ما باید یه ساختاری تولید بکنیم که کارها طبق اون تکنیک رأس زمان یا آن تایم بتونه به موقع انجام بشه. چون یه واقعیتی وجود داره، من وقتی یه کاری لیست میکنم تو برنامه من قرار میدم و تو زمان لازم انجام نمیدم، روی ناخودآگاه من اثر میگذاره. این موضوع ناخودآگاه همش درگیر اون کار است که انجام نشده، پس در نتیجه کار بعدی رو با استرس انجام میده و از یه جایی هم اگر بگذره و شما کار رو به موقع انجام ندی، ناخودآگاه موقع برنامه ریزی بهت میگه چی؟ زرشک. چرا؟ چون قبلا برنامه ریزی کردی انجامش ندادی و وقتی این کارو میکنی ناخودآگاه زیر بار نمیره برای این موضوع. شما هی برنامه می‌نویسی واسه خودت می‌نویسی، بعد از این مدت دیگه هم نمی‌نویسی و میگی چرا من از روندها عقب افتادم. یه دسته‌بندی تحقیق انجام شده که اومده میگه آقا این تحقیق خیلی موثق نیست، ولی وجود داره، رفرنس علمی خیلی قوی نداره، پایه قوی نداره. میگه 63% دلیل این که ما کارا رو در زمان مقررش انجام نمیدیم آدم ها اینه که میگیم حالا انجامش نیست، انا حال ندارم. این حال ندارم بیشتر چه موقع اتفاق میفته؟ بعد از ظهر. بیشتر بعد از ظهر است. از ظهر به موقع حال ندارم ها خیلی زیاد میشه. 19% علت انجام نشدن به موقع کارهای اینه که تقسیم بندی درستی ازشون نداریم و زمان بندی درستی روشون نیست. 9% میگه آقا زمانش نیست، الان وقت ندارم این کار انجام بدم، الان زمان این کار نیست، که اونم تو تقسیم بندی باید اتفاق بیفته. و 9% دیگه علتش اینه که کار اولویت بندی نشده و از نظر فرد خیلی مهم نیست. و این چیزی که همه ما باید حواسمون بهش باش و این آیتمه میتونه به شما کمک بکنه که ببینی آقا باید کاری رو که برنامه ریزی میکنی انجام بدید چه اتفاقی بیفته. ناخودآگاه باید همراه بشه. یادتونه قبلا گفتم موفقیت نتیجه چیه؟ انجام پیوسته کارهای کوچک و کم اهمیت به صورت پیوسته. اینه باید پیوسته انجام بشه تا خروجی لازم بده، تا شما بتونی نتیجه بگیری. این موفقیت نتیجه چند کار بزرگ نیست، کار کوچیک اما پیوسته و در طولانی مدت تا بتونی ازش خروجی لازم بگیری. و تأخیر در انجام کار یعنی تأخیر در رسیدن به هدف. اگر کسی هدف درستی گذاشته باشه قطعا در انجام کارش تأخیر نمیکنه. اصلا نمی کنه، چون میخواد به اون هدف زودتر برسه. بعد هدف رو درست گذاری و هر طرف به چرخیم باز به اون هدف برخورد میکنه. و دلائل به تعویق انداختن کارها، یک بیشتر بودن حجم کارها از زمان مفیده. یکی دلایلی که ما به تأخیر میندازیم میگیم زمانش نیست، حالش نیست، از خودمون داریم بیشتر از حد توانمون کار میکشیم و خیلی از آدما بیشتر این کارو انجام میدن. قهرمانش کیان؟ اونایی که بیشتر از ساختارشون، بیشتر از توانشون، از خودشون میخوان کار بکشن. SJ ها SPI ها که خیلی کار زیاده خودشون نمیکشن. نه آن کاراشون طول میکشه، کاراشون خیلی طولانی انجام میدن. SJ یه نفره میخواد کار 6 نفر انجام بده. SJ چند نفره دستشون بالا؟ چقدر سابقه این کار رو داری؟ ازام بشاره چقدر هم SJ داری؟ بچگی ها؟ خب این که اوزش خرابه. چقدر بیشتر توان خود کار انجام میخوای انجام بده؟ خیلی. این غلطه. بابا منم آدمم. من SJ هم باید بتونم لذت ببرم. از این SPI ها نگاه بکنید، همه کار انجام میدن اما آی کیانی SPI ها همه کار انجام میدن اما یه اما داره.
اما
نه
زمان.
اما
در طول زمان
هر وقت که شد و یه جمله دارم میگن اون اون با من اون که اصلا حله، نگران نباش، اون با من
انجام شده.
حالا اسمی بهت گفت اون با من در رو. حالا پس اول بریم اما لیست کار، حجم کارا رو با زمان مفید سعی کنیم مطابقت بدیم با چیزایی که گفتیم. و یکی دیگه از دلایل به تعویق انداختن، نداشتن هدف و اولویت بندی مکتوب و مشخص. باید اولویت بندیاتو مکتوب بکنی و مشخص بکنی، هدف گذاریات مکتوب باشه و هی هر چند وقت یه بار اینو بهش سر بزنی، پایشش بکنی. هر سال اون شب قدرتونو برای خودتون دوباره برگزار بکنی. من همه شبای من سالی چند تا شب قدر برگزار میشه برام، یکی تو همون آبان ماهی که همیشه وجود داره، یکی شب قبل قدر ماه رمضونه. من میشینم یه بخشش این کارامو انجام میدم. خیلی هم شبای خوب، من فکر خدا هم همراهی میکنه. این برنامه ما هر سال مرتب میکنم، نگاه میکنم، تابلو آرزوهامو ترتیبش جا به جا میکنم، همین کاری که باید انجام بدم. ببینم کدوم هدفم و خیلی از هدفاتو تونه مسیر تغییر میکنه. دوستان شما امسال یه سری اهداف میذاری برای 20 سال آینده، دو سال دیگه میبینی به 50% رسیدی، هدف تغییر کرده، باورهای تو تغییر کرده، میره هدف رو تغییرش میدی، بهترش میکنی. همه چی تغییر کرد، باید تغییر بدی. از وقتی که اومدی تا الان، جلسه اولی که شروع کردی اومدی تا الان، چقدر باورات ذهن تغییر کرد؟ خیلی. هدفای الان تو بخوای بزنی با هدف پارسال یه چی میتونه باشه؟ عملا همشون نه. پس ما باید اینو هی ذهن پویا زنده است. این نیست که یه بار بنویسی واسه همیشه بره پیکارش. من تقریبا هر سال، حالا شبای قدرمو که میگیرم جای خودش، اول هر فصل میشینم یه بار بازنگری میکنم، اولویت ها رو در میارم، تابلو آرزوام رو رفرش میکنم، یه قالبم ساختم تو فتوشاپ لپتاپم، هر دفعه یه سری چیزا جابجا میکنم، بالا پایین میکنم، بروزش میکنم، یه تغییرات میدم سری دوباره یه خروجی خودمون رو ارزیابی عمل کرد میگیریم. میگیم تو PDCA جلو تعمیری میگیم شما اگر فیدبک نگیری، ارزیابی عمل کرد نگیری، کارت به هیچ دردی نمیخوره. مثل اینو که فقط بفروشی، بیلان سال نگیری، حسابداری نداشته باشی، بدونیم با خودمون چند چندی. و یکی دیگه از دلایل به تعویق انداختن اینه که رو اون کاری که میخوای بکنی چرایی نذاشتی، نمیدونی چرا باید این کار انجام بدی. من باید بدونم چرا باید وقت بذارم برای اینستاگرام اینقدر کار بکنم، چرا باید این کارو بکنم، اون چرایی باید برام تعریف شده باشه تا موتور وجودیم فعال بشه و منو بیاره جلو، تا بتونم روش خوب کار بکنم و ببرم جلو. و خشم داشتن از یه کار یا یه انسان مرتبط به اون کار یا سیستم. خیلی از آدما دچار عناد با خود و عناد با سیستمن. عناد یعنی چی؟ دشمنی. ما آینده در مورد عناد خیلی صحبت میکنیم، یه بحثی داریم به نام بیزینس استایل ذهنی و شخصیت شکست ناپذیر، که شما اصلا بدون آقا یه بیزینسمن از ذهنی چه شکلیه. چون خیلی از ما داریم بیزینس میکنیم اما ساختار ذهنی بیزینس رو نداریم، یه بخشش تا اینجا آموختیم، حالا ما پنجمی اصلا شکلش میدیم. ببین آقا اصلا مدل بیزینس استایل ذهنی باید چی باشه؟ من اگر قرار بیزینس من باشم باید چه ساختار ذهنی داشته باشم؟ یکی از این ساختار ذهنی نداشتن دشمنی یا عناد با خودم و سیستم و کاره. خیلی کار بدشون میاد، میان یا من کسب و کار لعنتی، این کار بی همه چیز بی‌ناموس. بابا از این خروجی نمیتونی بگیری یا این بی‌ناموس قراره به تو خروجی بده؟ با بی‌ناموسی نمیتونه به تو خروجی بده. باید تکلیف اون روشن بکنه و برید تو نیروی انسانیتون هم نگاه بکنید. خیلی از آدم ها مجبورن سر کار باشن با شما، تو مجموع شما کار بکنن و از کار خوشش نمیاد. اون آدم رو یه پولی بهش بدید ردش کنید بره. آره نه پول بهش بده، یه پولی بهش بده، بفرستش بره، بگو آقا من 3 ماه حقوقتو بهت میدم، برو باش خود بگرد کار پیدا کن، به خدا بهتون قول میدم سود میکنه. 3 ماه بهش حقوق بدید بره، میشه 6 میلیون 10 میلیون، یه پولی میشه. ولی ببینید از اون کی میاد سراغتون. و آدمایی که دارن زور میزنن کار میکنن، زودتر یه فکر بالش بکنید، اینا بهره وری ندارن. و اگر خودت هم داری زور میزنی کار میکنی، برو مسئله تو حل کن، یا کارو تو عوض بکن، یا ببین دلیل چه مسئله تو حل کن تا بتونی بهره وری داشته باشی. با زور زدن شما به ثروت نمیرسی. باید لذت ببری، روون کار بکنی. و این عناد با خود یا با سیستم، خیلی وقتا بعضی از آدم ها هم دشمنی با سیستم دارن، مثل همون دشمنی با خوده، از سیستم گریزن. سعی کنید آموزششون بدید، یادشون بدید. خب یاد نگرفتن اولا جایی، اول یادشون بدید. ولی اگه دیدید داره زیاد مقاومت میکنه، سیستم رو هم میریزه و نمیخواد تو قالب بگنجه، الزاماً چیکار میکنید؟ مدل رو گفتن تو بحث نیروی انسانی چیه؟ اول چی میخوایم بیاری؟ توضیح میدیم. اول توضیح میدیم روشن شفاف خواسته هامون و انتظاراتمون و توقعات. بعد بر اساس توضیحاتمون چی میدیم؟ آموزش میدیم. بعد دوباره چیکار میکنیم؟ مرحله سوم آموزش رو در یک بازه زمانی دیگه تکرار میکنیم. این میشد بار سوم. بعد تو روند کار اگر فهم بعد از آموزش دوم، ببین یه بار توضیح دادیم که توضیح خودش در حدی آموزشه و آدم متناسب با خواستمون پیدا کردیم، اینم خیلی بحث مهمیه، بعد آموزشش دادیم، چند وقت بعد دوره آموزش تکرار کردیم، اگر خطا کرد نه، اینجا دوباره توبیخ و آموزش، توبیخ و آموزش. آموزش شد 3 بار، اگر جواب نداد میذارید این گوشه در تو زاویه قشنگ، مثلا اینجا باشه، این طرف تر بهتر، نه نه همینجا جاش خوب، من با نه به نرده نخوره کمونه بکن، میذاری اینجا، ببین با اینجایه، با این گوشه هست. آره کات تو پا میزنه که اینجوری که زدی بره قشنگ. خب میذاری اینجا، میذاری بعد دقت بکن، نیتت هم درست کن، درست میشه. آره این چیرک با اون چیرک فرق میکنه. خواستی به خصوصی بهت بگم چی؟ حالا آب ببخشید داری هفتید بفهم. آها خب سیستم گریز بود
به محض اینکه رفتش یه فردی جایگزینه شد که تقریبا 2 هفته پیش برادر 8 سالش بود کرد.
خب
به محض اینکه برادر 8 سالش بود کرد به من پیام داد که من مراسم برادرم 1 روز مرخصی میخوام که بتونم کار برادرم رو انجام بدم و فقط 1 روز به مجموعه ما کار نکرد و باقیش رو برگشتش اومد به مجموعه. گفتم 1 ماه برو اصلا کارها رو انجام نده، کارها رو انجام میدیم، ولی به خاطر اون قالبی که
تعهدی که داشت
ببین
آدم سیستم پذیر یعنی اینا. و وقتی که اون سیستم گریزه رو فرستادن رفتن، یه آدم سیستم پذیر اومده، آدمی که میبینی نمیخواد خودشو هماهنگ بکنه، یه پولی بهش بده. ببین چی دارم میگم، نمیگم با تیپا بزن ها، میگم یه پولی بهش بده، یه پولی بهش بده بفرستش بره. آدمی هم که علاقه به کار نداره رو و ببینه چرا علاقه به کار نداره، یه وقتی آدم ها علاقه به کار ندارن چون کلن از زیربندی مسئله دارن. گرفتی؟ زیربندی کجا؟ توضیح بیشتر که لازم نیست برن. این از آدم کار نیستن. بعضی اون مدلشون چه انگیزه کار نداره. خب ما دوربر خودمون هم داریم، طرف توی خانواده مرفه زندگی کرده، همیشه همه چی داشته، هیچ نیازی نداره، یه پی سنگین هم داره، الگوهای ذهنیش هم. خب اینو چیزی میتونی تو علاقه مندش بکن؟ من بارها بارها دیدم میرم مشاوره توی کارخونه ها، آدم های گردن کلفت جوندار هم میرم با ثروتی عجیب غریب، پسراشون خیلی هاشون اینجوری هم من میگه های ریا یه کاری بکن من بچه رو علاقه مندم، این ثروت از بین میرزی به دستی. خود پدرم میدونه بچه چون از اول وقتی که نهال بوده درست بارش نیورده، حالا الان چه شده یه درختی قشنگ شکل گرفته دیگه نمیشه تغییر. اون آدم معمولا حالا اگر حکم مدر مسجد رو داره و نمیشه کارش کرد، خب اونو باید یه پولی بهش بده بیرون سیستم باشه، همون مای 2 میلیونی که گفتم بده بره باز خودش حال کنه، 2 میلیون بده بیرون باشه تا به سیستم فشار نیاره و سیستم شما رو هم به هم نریزه. اما اگر آدمیه که قابلیت اخراج وجود داره بفرستیدش بره، شایدتون هم باشه، شما کسی نمیتونی تغییر بدی. آدم ها خودشون باید علاقه داشته باشن برای تغییر کردن تا بشه تغییرشون داد. من رفتم این در باز کردم جریان هوای بالا بهتر بشه. آدم ها رو باید خودشون بخوان تغییر بکنن. همون داستان آب دستیه، آب چشمه باید خودش از درون بجوشه. چون کسی رو تغییر نمیتونی بدی. اگر آدمیه که مثلا میبینی حکم نمیدونم در مسجد رو داره، خب راست خیلی ساده، وای 3 میلیون 4 میلیون بده نباشه بهتره، هم اعصابت کم در خوب میشه، هم بقیه رو خراب نمیکنه. خیلی نکته بزرگیه ها. چون یه نفر که داری مخصوصا آشناس از خودته، دقیقا یه سیب جندیده است که یه جعبه کلی رو خراب میکنه. قبل از شما سبدش رو گذاشته بود بگن آقای بلند بگو. خب بستگی داره به تیپولوژی نیروی کار، به ساختار ذهنیش، به نوع ارتباط کارفرما با پرسنل، حجم سازمان، اینا خیلی فرق میکنه. نمیشه الگوی بعد پیدا بکنی توبیخشو. برای بعضیا بزرگترین توبیخ اینه که باش مدیر حرف نزنه، بهش دیگه کار نده. برای بعضیا بزرگترین توبیخ اینه که بهش مرخصی ندی. برای بعضیا بزرگترین توبیخ اینه که همه این کارا نکنه، اصلا کاری با کارش نداشته باشی. مدل به مدل فرق کنه. باید بریم تو کار ببینیم. بفرمایید شما بفرمایید. فرزند
آیا اگر برگردید به 10 سال پیش 12 سال برای فرزندتون کاری میکنید که پیه کمتر بشه؟
آقا نمیتونم کار زیادی بکنم. ببین این چیزی که اصلا در با آروم آروم بیا جلو آموزشش بدم و هنوز اونقدر نشده. من اینو بردم آموزشش دادم، اما مادرش خب خانوما یه ذره حالا احساسی رفتار میکنه به این موضوع. الان سنش سنی نیست که خیلی کار زیادی بشه کرد، اما نه من تو پلنم هست و روش با آموزش. بهترین چیز در مورد فرزند آموزش. ولی من وقتی میبینم پیو داره و جالب اینه ها، تا منو میبینه بلند میشه. چون بدون تار من دوباره که میبینم ولوه، دفعه بعد که خواسته میخواد یه چیزی میخواد من نگاهش میکنم مثل منگولا، همه بابا بابا میگه بابا بابا همه خورپوفم یه حده منو در میاری همینجا. چون میدونه باش این کارو میکنم، خب جلو من خیلی، ولی من میدونم من پاما میزنم جلو یاخ کاناپه میپره رو کاناپه. دقیقا مدلش اینجوریه. مامانش واسش آب میاره واسش نمیدونم دستشویی هم الان که وضعش سنگیشه نمیتونه ببره، ولی مطمئنم کولش میکنه و دستشویی سرپاش هم میکنه. خب از این مادر نمیخواد تو توقع داشته باشی که اونو بیشتر از این، ولی من که اصلا بدون استثنا بشم باش بشم گفتم آچینا من که میام من خودم بلدم برم چایی بریزم، اما چایی که تو میریزی و دوست دارم. پس صداش میکنم آچینا بابا چایی میخواد، فقط هم کافی نیاره، هیچ چیزی هم بهش نمیگم، یه باشه نیوردی دیگه با هم دیگه صحبت میکنم. اون خودش میدونه که با هم صحبت میکنیم یعنی داستان شروع شد. حالا اولین خرید بعدی اون میگه بابا بابا حالا این روشه دیگه باید بالاخره یه کاری کنه. ولی بعد آروم آروم یک واقعیت رو بپذیریم، دو آموزش بدیم، بحث همینجاست. خب چی؟ تایم ورزش. پاش قیام بکن. تایم ورزش، تایم اسپی آر اسپی تایم. صدای میشتر نمیشه از اینجا. بذارم شدن دوستان یه کاری بکنید برای اینکه بدنتون دردش خونش بره بالا. اینجوری مگه دارید کتلت درست میکنید؟ آره این خیلی کمک میکنه. حالا یه ذره بکشیدش. حالا اگه خواستید اینجوری هم بکنید میتونید، ولی دیگه اون بستگی به خودتون داره. حالا این برای خانم ها ممکنه چیز نباشه دیگه. حالا یه نکته هم که بهمون گفتن صدای موسیقیمون رو اگه خیلی زیاد هم بکنیم، همسایه های اینجا ظاهرا درها چون همه بازی هست بخاطر گردش هوا میتونه مزاحمت تولید بکنه. خب به افتخار خودتون دست بزنید. حالتون جامعت؟ خب خدا رو شکر. و افراد موفق دو ویژگی بارز دارن، دو تا ویژگی مشخص و معین و بارز دارن. یک، کارها رو سریع انجام میدن، خیلی لفتش نمیدن. دو، کارهای مهم و غیر مهم رو از همدیگه تمیز میدن، جدا میکن. کار 20%، کار 80%. آدم های موفق این دوتا ویژگی رو دارن، کار مهم غیر مهم و سریع انجام میده. دندون لق و سریع باید کشید، لفتش نده. اگه قرار انجام بدی انجامش بده. یه چایمی هم بذارید برای فکر کردن. بعضی از آدم ها مثل من نیاز به فکر کردن دارن. من خودم آدمی هستم که وقتی یه اتفاقی میفته باید روش قشنگ تمرکز بکنم، ولی یه بار که تمرکز کردم دیگه برای همیشه تو ذهنم هست. اون اتفاق افتاد سریع انجام میدم. اونایی که حافظه بلند مدتشون ضعیف‌تره یه دفتر درست بکنم. مثلا الان تو موبایل ها که دیگه خیلی راحت شده، قبلا دفتری بودم، الان تو موبایل ها یه بخشی درست بکن تو قسمت یادداشتاتون تجارب ذهنی، هر چیزی که شی آیتم شد بنویسید، یه عنوان بذار بنویسید آقا این اتفاق افتاد، اگر ماژیک از این رو افتاد به اینجا اینجوری شد چیکار باید بکنیم. تصمیمی که شما میگید برای این رو بنویسید، هر اتفاقی که میفته و هر موقع اون مشابهش پیش اومد برید بهش مراجعه بکنید. و اما تکنیک مواجهه با مزاحمین که یکی از تکنیک‌های مهمه که میتونه به ما کمک بکنه. خیلی از ما یه سری مزاحمین داریم که این مزاحمین به مدل‌های مختلف میان. یه سرشون آدمای بیکاری‌ان که خودشون کار ندارن اومدن پیش ما سرگرم باشن. ما باید چیکار بکنیم؟ بفرستیمشون برن بدونه که بهشون بر بخوره. با دو گروه از مزاحمین در روند کنترل مدیریت زمان همیشه ما مواجهیم. یکی تلفنیه، دو حضوریه، مهمانهای ناخوانده. تلفنیه رو چجوری باید کنترلشون بکنیم؟ مزاحمین تلفنی زنگ میزنه شروع میکنه صحبت کردن، باید یه سری جملات آماده بکنه پیش ورز که بتونی با این جملات اینها رو کنترل بکنی. قبلا هم ازش صحبت کردیم یادتون میاد که چطور اینا رو از سر باز بکنی. این جملات برای خودتون الان چه خدمتی میکنن؟ میتونم انجام بدم، میتونم بعدم با شما صحبت بکنم.
الان
میگیرم جان، الان میگیرم. آره اجازه بدید من باهاتون تماس میگیرم. چشم، من زنگ میزنم. ببینید اسم جان تلفن رو جمع میکنیم. اما اونو مهمون نخونده ها، من بارها حالا اونایی که چه مغازه دارن چه دفتر دارن، اولا سعی کنید به مخاطباتون آروم آروم یاد بدید که بفهمن شما دارید سیستمی کار میکنید، هم به مشتریت هم به همسایهات. سعی کن جنس ارتباطات تو عوض میکنید. مسخره میکنن، نمیدونم آی دو روز رفتی قیافه میگیری، نمیدونم با کلاس شدی، کلاس میذاری واسه ما، از این حرفایی که میدونید میزنن. اصلا نگرانش نباشید، بذارید بزنن. و وقتی که اونها این حرفا رو میزنن، یعنی شما دارید عمل کرده متفاوت تولید میکنید و متمایز دارید رفتار میکنید. این چیزی که همه شما باید روش داشته باشید. پس متفاوت شروع بکنید رفتار کردن. حالا یا مغازه دارید، داشتم اینو میگفتم که حتما یه جوری شروع بکنید الگوهاتون رو تغییر دادن که بفهمن شما اون آدم سابق نیستید. هم مشتریهات، هم همسایهات، هم اون در واقع تأمین کنندهات، اونایی که دارن باید کار میکنن. تو سیستم مالی هم توضیح میدم، من تو سیستم مالی هم نمیش نشون بدی آقا ما سیستم داریم، درجا من نمیتونم چک بکشم بدونم، باید بذارید با حساب داریم چک بکنم. اگر حساب داری هم نداری، خودت برو با سیستم مالی در لحظه جلو مشتری چک نده بره، بذار اون بفهمه تو سیستم پشت کار داری که چیزی وجود داره. این حسه رو بدید تا بتونید ازش خروجی خوبی بگیرید. و اما این مهمان های ناخوانده، یا مغازه داریم، یا مثلا بر فرض مثال شرکت داریم، یا کدوم این دو قالبه دیگه، یا کارخونه دارید، همه در رو میزنن آقای فلانی، همسایه فلانی، نمیدونم مشتری فلانی میاد. چون شما خودت آدماتو میشناسی دیگه، اومد نشست 5 دقیقه صحبت کرد، دیدی داریم تو حاشیه، آقای فلانی من ازت عذرخواهی میکنم، اگر اشکال نداره من بانک زنگ زده بودم باید برم یه کاری انجام بدم، یا فلانجا یه کاری باید انجام میدادم، یه قرار گذاشتم، نمیدونستم شما میاد، اگر میمونی بمون، من یه ساعت دیگه برمیگردم، اگر نه بیا با هم دیگه بریم، یا میخوای یه وقت دیگه با هم صحبت بکنی. چند درصد احتمال داره یه ساعت اونی بشینه تا شما بیاد؟ آره بعضی هم اصلا به قولشون تا شب نشسته، که اونی که دیگه تا شب نش میشینه. خب
ما در رو بستیم رفتیم،
آره من در رو بستیم رفت. خب اونه دیگه، بعد دستاتو بزنه به دیوار رو توکل به خدا، و یا در رو ببندی بالاخره یه اتفاق بود. چی؟ ورش دار ببرش، یا اگر با من
میاد آموزش دیدای شما باید یاد بگیریم باشه،
باید یاد بگیریم باشگاه. حالا اگر آدم اینجوری داره که باید میاد بانک، یه بار که اومد این از اون آدم صد آشغالی هست احتمالا، در جا بهش میگی مثلا حسن جون، حسین جون، پرویز جون، تقی جون، نه چی که اسمش هست، ببین تو ظاهرن کار زیادی نداری، اما من به لطف خدا کلی کار دارم. و میدونی یه عبارت قدیمی داره وجود داره، میگه توقف بی جا مانع کسب است. یا علی مدد برادر سرم خالی شد بهت خبر میدم، عاشقتم هستم که تو منو دوست داری به فکر منی، منم عاشقتم، از همین الان قول یه نهار فلان جلو هم دیگه از طرف من داشت.
یه فرزند من دارم چی؟ میشینه میگم اگه زحمت نیست این کار دارم انجام بده تا من برگردم.
شما دیگه آره بهم یه جایزه بگیر. خوب جواب میده،
بعد ازش کار میکشه دفعه بعد باز نمیاد.
حالا اونم یه روشه، ولی دیگه حالا بستگی به سبک و سیاق خود، ولی باید ببین همون تکنیک نگفتن هست، یه جوری اون قاطعیت هست. تو مدیریت اگر وابدی شل بدی سفت میخوری، هم وقت شما چون یه وقت بیشتر ندارید، این وقت رو میتونید طلا بگیری، میتونید بشینی روش قهوهش کنی، این وقت شماست، عمر شماست، زندگی شماست. و دوستان این تکنیکاییه که اگر اجرا بکنید جواب میده، دونستنش هیچ کمکی به شما نمیکنه، اینا به موقع به درد میخوره که اقدام بشه. و تکنیک آخر دارم سریع‌تر میخوام جمع جور بکنم. آقای پیرادی خواسته بود که یه حرف خود جالب بزنه، گفت با توجه به شرایط 10 دقیقه رو با هم در مورد مسائل اقتصادی صحبت بکنید، که میخوام یه تایم آخرم براتون یه بخشی رو بذارم، تحلیل ریز بگم که حالا اگر دوستان این روزا درگیر این سری مسائل هستن بتونن باشه دید کلی داشته باشن. و تکنیک 22 آخرین تکنیک ریز نوشتار، شروع بکنید. یه سری برگاه اینجوری هست تو اینترنت هم وجود داره، چاپیش هم وجود داره، تو زهیرالاسلام اسلام و بهارستان اینا میفروشه، تو تهران حالا شهرهای مختلف هر جای وجود داره، که در واقع ساعت بندی کرده از ساعت 7 صبح داره تا ساعت مثلا 10 شب، مدل‌های مختلف داره. یه سرش از ساعت 9 شروع میشه، سه ساعت 8 ساعت ساعت داره، نیم ساعت داره. که شما میتونید بر اساس ساعت موضوع کار رو بنویسید، نوع کار رو بنویسید و شروع بکنی زمان بندی کردن. اگر نخواستید از بیرون، الان دیگه با اکسل به راحتی میتونید اینو خودتون اگر کسی هم اکسلش رو گرفت درست کرد بذاره در گروه. مثلا یه دونه از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 بعد از 12 ساعت شد. اونم میتونی بهش بدی، اونم میتونی بهش بدی، ولی به صورت روزانه در لیستی که از قبل تهیه نمودید کار انجام شده خودتون رو بنویسید. همون کاری که میخواید انجام بدید یه لیست براش تهیه بکنید که روزانه بدونید چیه و جلوش که دارید انجام میدید تیک بزنید. زمانی هم که برای صرف کردن اونها مشخص کردید رو جلوش بنویسید. در پایان هفته و ماه اینا رو بذارید شروع کنید بررسی کردن. متوجه میشید چه کاری در چه زمانی انجام دادی و چقدر براش وقت صرف کردی و چقدر انتظار داشتی براش وقت صرف بشه. من یه وقته متوجه شدم آقا ما یکی از عمده مسائلی که از ما وقت میگیره بانکه. بانک قبول داره چیز وقت گیریه؟ با براش سیستم بسازید. جا
مثلا تو اروپا بانک ها شروع نیست.
دقیقا
چی میگن؟ میشنن چایی میخورن و اینقدر شعبه ندارن.
همینقدر شعبه ندارن، همینقدر شلوغ نیست، هم اصلا مدل کار اینجوری نیست. و اومده فکر میکنه باید ما چیکار بکنیم. دیدم آقا ما دلیل نداره هی دنبال چک بریم بیایم بریم بیایم. چکا قبل از شروع ما اونه که تو دفتر باقی میمونه، خرج نمی کنیم، همه جمع میشه روز 25م 26م 27م هر روزی که وقت کردیم امکانش بود. دستبندی آماده میره بانک، تحویل بانک میدیم تا آخر ماه بدون استثنا. بر فرض مثلا آقای ایکس زنگ میزنه از آقای ریو چه تو ما رو میشه نگردن، اگر چکش باشه تو دفتر و جزء اون لیست باشه بهش میگم ما اول مشخص کن چه یه زحمت بکش یه چک مینویسی به اون تاریخی که میگی میاری خودت میبری بانک میدی اون چکو میگیری میاری. من آدم ندارم دنبال کار تو بود، این تعهدی بوده که تو کردی و خودت داری نقضش میکنی، پس لطفاً چیکار بکن؟ هزینهشو بپرداز. من ندارم نیروشو، من امکانشو ندارم که برم چک بگیرم چک بیارم این بکنم اون بکنم. و واقعا ما نداریم این داستان. اومدم مدیریتش کردم، یه سری کارا رو اومدم سیستمی گفتم بچه ها از این پرداختا همه اینجوری. رفتم یه بارم با رئیس بانک صحبت کردم گفتم آقا جان برای که این سیستم انجام بشه من نمیتونم هی بیام برم فلان بکنم این بکنم. آقای بعید اینم خیلی نمیتونه بیاد تو این ساختار. چند تا تعهدنامه ازتون میگیرم معمولا که نمیدونم فلان جای شما بیاد امضا بکنه، نمیدونم این اگه اینجوری شد اونجوری بشه، چیزی که تو پرونده باید بزنن تا قبول بشه. و این راندمان شما رو به سرعت میاره بالا و وقتتون رو بینه میکنه. خیلی کارهای دیگه هم هست، یا مثلا خرید کردناتون، خریدا رو لیست بکنه. ما اینقدر باید خرید بکنیم از این آدما، هر دفعه بدونید باید چی کار بکنید تا بتونید ازش خوب استفاده و همه اینا رو لیست بکنید تا انشالله بتونید ازش خروجی بگیرید و ببینید برای هر کاری چه زمانی صرف کردید و اگر زمان انجام اون کارو در طول روز یا هفته تغییر بدید چه تغییری در زمان و کیفیتش انجام میشه. خیلی وقتا شما میتونید با جابجا کردن این کار زمان کارها، مثلا بانک ها رو به جای که صبح ساعت 9 صبح انجام بدید ببرید زمانش رو ساعت 1 بانک، ساعت 1 خلوت داره یا ساعت 9 نوده که موقع بانک رفتن نیستش که تو اون شلوغیش. حالا آیا بانک تو یکی شما اصلا 12 برید، ولی بانکی که 1 تعطیل میشن عوضش کنید. به نظر من و عوضش کنید هم صادرات بیسش کلن، یعنی چی صادرات بانک اون و وجدانا خدمات داره انصافا چه خدماتی داره صادرات ها؟ وام میده. حالا اگر واقعا هدف وام ببری، من خودم صادراتونه ملی و سپه و تجارت و اینا به هیچ وجه کار نمیکنم. بانک دولتی به نظر من ملت، من باش کار میکنم. سامان ای دولتیه؟ نه، من تو دولتی ها با ملت کار میکنم. تو خصوصی ها مثلا پارسیان باش کار نمیکنم با وجود حساب دارم. چاپ شو رئیسش نه زد آقا علی آقای فلان این حرفا اینا کدوم گور پدر بانکتون رو خودتون کرده بعد که پول لازم داره میای آقای ریایی فلان موقع خدمات میشه در دستور عمل رو میکنید من بانکی که برام شرط شورت اضافه بذاره دستان به بنده باش کار نمیکنه بانکی برام خدمات بدی تعارف هم نده نمیدی مخلص نمیستم بانک بعدی منت هم هم میکشه بانکو عوض بکنی سال جا به جا بکنی همین بانکو از ساعت 9 صبح ببری ساعت 1 ببین چقدر تفاوتی چه بکنی یا برای حساب دادن اونا که بازار کار میکنه حساب حالا یه روزو مشخص کن از این ساعت تا این ساعت بعضی دیدیم یا ما سه‌شنبه حساب میدیم حسن میره حسین میاد تغییر میره نه کل سه‌شنبه تعطیله آقا سه‌شنبه حساب میدیم از ساعت 3 تا 5 9 تا 12 12 بعدم حساب ندید و طرف یه بار که بیاد ببینه بهش سخت حساب آقا باید ساعت 12 بیاد کارت انجام بدی بود من که نمیتونم هر روز آدم ها بذارم اینجا محترمانه که بشن بر نخونه و یه خیش تحلیلگری دیگه که بتونه همه چیز رو جمع بکنیم میگه تصور کنید به بهترین وجه ممکن در حال حاضر مدیریت زمان رو دارید انجام میدید یه سوال بپرسم به نظر خودتون این تکنیکایی که گفتم نصفش رو انجام بدید چقدر وقت خالی پیدا میکنید چی؟ میانگین یه ساعتونی آقای قهرمانی چقدر؟ 50% انجام بدی چقدر وقت خالی میتونی پیدا بکنی از خود؟ 5 ساعت. مرسی. 5 ساعت، 4 ساعت. امانی، آقای امانی. داری انجام بدی چقدر وقت خالی میاری؟ روزی 6 7 تا کارت هم انجام میشه قشنگ. من تحفیز کرده رفته چلو اون طرفی آقای افسری شما به نظر کامل دانشگاه بود و دوستان میخوام بهتون بگم مینیموم یک تا دو ساعت یا به قول آقای پیرهادی معدل یک ساعت و نیم انجام بدید وقت خالی به دست میاد حالا فکر بکنید این وقت رو میخواد کجا استفادهش بکنید در این شرایط 5% زندگی شما که پیشرفت بیشتری میکنه رو میتونید داشته باشن بنویسید برای خودتون چا بتونید روش بکنید بدونید این وقت خالی هم کجا باید خرجش بکنید چون این وقت خالی رو هم که به دست میارید اگر ندونید کجا میخواد هزینش بکنید یواش یواش پرتش میکنید همین هم از دست میدید و دوباره برمیگردید تو ساختار اولی شروع بکنید تو جاهای زندگیتون که ببینید آقا ضعف وجود داره آموزش روابط خانوادگی سلامت معنویت فرهنگ و آموزش و جامعه هست هر جا که هست شروع کن براش از الان برنامه ریزی کردن تا وقت خالیش هم بتونی قشنگ اجرا بکنی و یک باور همیشگی که اگر انجامش بدیم به نتیجه میرسیم چیه؟ دقیقا هرکی متفاوت و نو فکر بکنه حتما به نتیجه لازم میرسه خب این یک رو به باقی مونده از قسمت جمع کردم مطلب رو که تو این یه رو باقی بمونه بتونیم در موردش صحبت بکنیم.